الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نظر به زنان اجنبیه هست. بحث در این است که نظر به شهوت چه به زنان اجنبیه چه به زنان غیر اجنبیه، محارم، حرام هست و این از ضروریات فقه. فقها هم نظر به شهوتن رو گفتن حرامه، هم نظر به ریبتن را. استدلال کردن برای حرمت نظر به شهوتن به عده‌ای از روایات، یکیش روایت علی ابن عقبه است، عن ابی عبدالله علیه السلام، النظرت و سهم من سهام ابلیس مسموم، که آقای خویی فرمودن این دلیل بر اینه که نظر به شهوتن سهم مسموم ابلیس است و این یعنی حرام است، و همینطور جایی که خوف فتنه باشد. به نظر ما این روایت دلالت نمی کنه بر حرمت نظر به شهوتن یا به ریبتن مطلقا، چون سهم مسموم ابلیس یعنی تیریست که ممکن است اصابت کند و تباه کند انسان را. یعنی همین نظر به شهوتن یا به ریبتن ممکنه منجر بشه به امور خطرناک مثل زنا. اما این که حتما این نظره حرام است، نه، این استفاده نمیشه، و الا لازمش اینه که نظر به غیر شهوتن هم به وجه و کفن به اطلاق این روایت حرام باشه. ممکنه کسی این رو هم ملتزم بشه، اما عرض میکنم کسی که قائل به اطلاق این روایته باید این رو هم بگه اطلاق داره، و البته محظوری ندارد این اطلاق، ما مشکلی نداریم. ما عرضمان این است که ظهور ندارد این روایت در این که مطلق نظر حرام است، بلکه در معرض این است که شیطان انسان را فریب بدهد. راه فریب شیطان نظر است، کما اینکه خلوت به اجنبیه هم نمیشه گفت فی حد ذات حرام است. اختلاط زن و مرد در دانشگاه، در ادارات، این سهم من سهام ابلیس هم مسموم، اما نمیشه گفت حرام است. بله، چه بسا همین اختلاط ها منجر میشود به ارتباط های ناصحیح و نامشروع. الف لام ان نظره، الف لام جنسه. البته به تناسب این که گفت سهم من سهام ابلیس و مسموم، نظرهای مربوط به همین نگاه‌های به زنان هست، چون سهم دائم الاصابه که نیست، قد یصیب و قد یخطئ. کجا؟ از کجا سهم اصابت میکنن؟ تیر مسمومی است در معرض اصابته، ولی ممکن انسان جا خالی بده اصابت نکنه. از جهت بله میگه خطر نگاه رو شما درک کنید، مثل خطر زبان رو درک کنید. و هل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد السنتهم. خلاصه این زبان است که سر سرخ دهد برباد. خب این هم همینه، این نگاه است که سر سرخ دهد برباد. مواظب باشید، بیش از این مشکل است استفاده از این روایت. بله روایتی داریم که مرسل است، داره که ما من احد الا و هو یصیب حظا من الزنا فزن العینین النظر و زن الفم القبله و زن الیدین اللمس. خب این ما من احد الا و هو یصیب حظا من الزنا، این ظاهرش که زن العینین النظر یعنی نظر به شهوتین. این روایت خوبه ولیکن مرسل است. حالا بیش از این دلالت ندارد. چه اشکال داره زن الفم القبله به شهوته؟ زنای فم قبله به شهوتنه، اما قبله به غیر شهوتن زنا نیست. ممکن است خب یک زن مسنی را با او روبوسی کند، خب قطعا حرام است، اگر جزء محارمش نیست قطعا حرام است، ولو قواعد من النساء باشد، چون قواعد من النساء نظر به موی سرشان جایز است، اما دیگر روبوسی و دست دادن جایز نیست. حالا کار نداریم، اون زنا نیست. زن العینه به تناسب تعبیر زنا میشه اونی که انشهوتن انجام میشه. حالا شما از خارج میدونید که دخول به اجنبیه لا ان شهوتن هم حرامه، دلیل نمیشه که این روایت انصرافش از زن العینین ان نظر شهوت باشه. مهمینه که این روایت مرسل است و چون مرسل است نمیشه بهش استدلال کرد، بلکه روایت علی ابن، حالا احتمال این که دقیق بیان نکرده راوی، هر سمت خدمتتون که احتمالی که دقیق بیان نکرده باشه که هست. حالا بله روایات ایاکم و نظر فانه سهم من سهام ابلیس مسموم، اون ظاهرش نهی از نظر است اما اون مرسله است. عمده این روایت علی ابن عقبه بود که آیخویی تصحیح کرد سندش را و ما این روایت رو میخواییم بگیم دلیل بر حرمت نیست، علاوه اینکه ما سندش رو تصحیح نمی کنیم چون علی ابن عقبه خودش مشکل نداره، خودش نجاشی توثیقش میکنه، اما عقبت ابن خالد پدرش توثیق نداره. آقای خویی هم که قبلا توثیق میکرد چون از رجال کامل و زیارات بود. خب پس این روایت دلیل بر حرمت نظر به شهوت مطلقا نمیشه. روایت دوم کدوم روایت؟ حالا بعدن بخونید ببینم چجور. روایت دوم صحیحه علی ابن سویده. قلت لعب الحسن علیه السلام انی مبتلن به نظر الی المرأة الجمیله فیعجبن النظر الیها فقال یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق و ایاک و الزنا. گفته شده که خب نظر به شهوتن مصداق نیت صدق نیست. حضرت فرمود لا بس اذا عرف الله من نیتک الصدق، اونی که به داعی شهوت نگاه می کند که نیت صادقه ندارد، که مطلب درستی است. اما مختص است به جایی که نظر به داعی شهوت است، نه نظر با علم به ترتب شهوت. گاهی انسان نظر می کند به داعی لذت جویی، این قطعا حرام است، چه به زن نگاه کنه چه به انسان دیگر نگاه کنه به داعی شهوت. نه، نظر مع شهوه و مع الریبه. خب چه بسا انسان نگاه می کند به داعی تدریس، به داعی این که نگاه کند ببیند او چه میگوید. بیماری است که رجوع کرده است به این طبیب، خانمی است سؤال شرعی دارد رجوع کرده است به این عالم، نگاه میکند اما نه به داعی التزاز جنسی، بلکه میداند که یترتب علیه الشهوه اما فوراً او مع تراخی. داعی از شهوت نیست، مقترن است چه بسا به شهوت، اما به داعی شهوت نیست. این روایت دلالت نمی کنه. روایت اتفاقا میگه انی مبتلن، نه حالا عرض میکنم، انی مبتلن اصلا چه بسا موردش اینه، البته مختص است به مبتلا ها، اطلاق ندارد. جوانی که برای گردش به خیابان میرود و میداند نگاهش میافتد به زنان نامحرم، فیعجبه النظر الیهن، نه خیر، مورد سؤال علی ابن سوید انی مبتلن، مبتلن یعنی به خاطر شغلم گرفتارم، نه اینکه به خاطر هوا و هوس گرفتار شدم. بله، بعضی ها مبتلان به مراجعه پیرزن ها مثل علمای اعلام مراجعینشون پیر زن ها هستن، اما طلا فروش پارچه فروش این مبتلاست. بالاخره زنان جوان به اون مراجعه میکنن، زنان جوان هم توشون زیبا هست. خب زشت ها که محل بحث نیستن، که زیبا ها محل بحثن. مبتلن بل مرأة الجمیله، مبتلن به نظر الی المرأة الجمیله، مبتلا هستم نگاه میکنم به زن زیبا، فیعجبن النظر الیها، این ابتلاعش به خاطر این است که این آلوده شده بود به هوا و هوس، نه همچه ظهوری ندارد. این با اذا عرف الله من نیتک صدق نمیسازد. این چه نیت صدقی است؟ میگه آقا دعا کنید اسیر شیطان شدم، میرم خیابون اصلا نمیتونم دل بکنم یک زن زیبا میبینم، بعد بگیم که خب نیتت که پاکه اشکال نداره. پس اگه نیتش ناپاک بود چی میشد؟ این ظاهر مبتلا اینه که یک گرفتاری شغلی دارد. خب امام فرمود که لا بأس ما اذا عرف لا من نیت کسر. مرحوم صاحب جواهر فرموده بود که نه، اصلا این نظر اتفاقی است، مبتلا به نظری اتفاقا نگاهم میافتد. خب آقای خویی هم در کتاب نکاح تأیید کرده ایشان را. مرحوم شیخ که بحث می کند در کتاب نکاح میگه ما ذکره بعض المعاصرین درست نیست، واقعا هم حق با شیخه. آخه تعبیر لا بعثه در نظرهای اتفاقی این عرفی نیست. میگه من نگاهم اتفاقی به زنان زیبا می افتد، خوشم می آید. امام بفرماد که فیعجبن النظر الیها، امام بفرمود لا بسه، یعنی لا بسه به این اعجاب نظر که اختیار خارج از اختیار است. فیعجبن النظر الیها قال یا علی لا بس. خب ما هم همین را میگوییم. حالا اونی که هنوز نگفتیم، هنوز که او رو نگفتیم، که هنوز این مطلب رو نگفتیم. ما عرضمان این است که از این روایت نظر به داعی شهوت استفاده میشه حرام. مرحوم شیخ فرموده نظری که یعلم و به ترتب الاعجاب استفاده میشه که اگر به داعی شهوت نباشه اشکال نداره. ما اینجا میگیم این در فرد مبتلا، نه در مطلق افراد، در فرد مبتلا. استاد دانشگاه است، تدریس میکنه، مبتلاست عرفن، نه در حد اضطرار عقل میته، ابتلاء عرفی دارد به نظر. و امام فرمود که لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق، نه اینکه نگاهش را به داعی شهوت ادامه میدهد، نه به طور قهری دچار شهوت میشود. خب این روایت ظاهرش اینکه اشکال نداره، اما اگر به داعی شهوت ادامه بدهد او حرامه. حالا بعضی ها توجیه کردن. آی خویی در همین بحث صلات که نظر شیخ رو پذیرفته و میگه این نظر اتفاقی نیست، نظر اختیاری است، ظاهر این است. بعد فرموده که خب معنای روایت اینه که این آقا مبتلا بود به یک شغلی که نظر اختیاری میکرد به زنان زیبا بدون داعی و قصد شهوت، و به دنبال آن مثل این که از گل زیبا خوشش می آید، از این زن زیبا هم خوشش می آمد. شهوت جنسیه پیدا نمی کرد. بالاخره از باب این که ان الله جمیل یحب الجمال، این هم شگفتی های آفرینش او را به اعجاب وامی داشت. به نظر ما اینم عرفی نیست که یک زن زیبا خلاف عادته که انسان بگه خوشم آمد، در حد این که یک گل زیبا دیدم خوشم آمد. دل وجدان فرق میکنه دیدن گل زیبا، اون احساس جنسی به انسان دست نمیده. بعید نیست راجع به شخص مبتلا این روایت بگه که اگر داعی شهوت نداره ولیکن علم داره به ترتب شهوت، تا مادامی که مبتلاست و نیتش صادقه است اشکال نداشته باشه، ولیکن لاین بقی ترک الاحتیاط، نیت صادقه یعنی به داعی شهوت نگاه نمی کند، ولو مترتب می شود بر این نگاه خوش آمدن. ما عرض میکنیم بعید نیست استظهار مرحوم شیخ درست باشه، ولیکن فتوا دادن به جواز سخت است. حالا دقت بفرمایید. بله، چون موضوعش انی مبتلن هست. موضوع مبتلن هست دیگه، بیش از این اطلاق ندارد. روایت سوم روایتیه که میگه که لا بأس بالنظر، صحیحه عباد بن صهیب، لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب و اهل السواد والعلوج لانهن اذا نهینا لا ينتهین. در فقیه اینجور داره، لانهن اذا نهینا لا ينتهین. قال والمجنونه والمغلوب على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك، ما لم يتعمد ذلك. این ظاهرش اینه که به قصد شهوت نگاه نکند. بعضیا این روایت رو اینجور معنا کردن، گفتن ما لم يتعمد ذلك یعنی قصد اصلیش نگاه کردن به اینها نباشه. یه وقت شما قصد اصلیت اینه که نگاه کنی به این زنان بی‌حجاب که اذا نهینا لا ینتهین، میگه حالا که ما نمیشه به زنان با حجاب نگاه کنیم، قصد بدی هم نداریم، میخواییم ببینیم جامعه در چه وضعیه، سر میکشیم به اطراف خیابان که میرویم نگاه میکنیم. گفته میشه که این تعمد النظر است، اما یه وقت نه، داعی و قصد اصلی انسان نظر نیست، به داعی آخری است، میخواهد با او سخن بگوید چون او از این آقا سوالی کرد، یا به هر حال یک نیازی است، به خاطر اون نیاز مواجه می شود با این زن، طبعا نگاه می کند به او. اینو مرحوم آقا شیخ، مرحوم آقا حائری فرمودن، ولی به نظر ما این عرفی نیست. مالم یتعمد ذلك یعنی مالم یتعمد النظر. خب فرض اینه که میگه لا بأسه، انصراف لا بأسه به همون نظر عمدی است، نظر سهوی که لا بأسه ندارد. وقتی میگه نظر عمدی اشکال، ببینید نظر اشکال نداره مگر عمدی باشه، این عرف میفهمه که عمدی یعنی یه چیز دیگه. همین الان هم ببینید گاهی آدم میگه از رو قصد نباشه ها، میگه نگاه بکن ولی از رو قصد نباشه، این کنایه از اینه که یعنی قصد شهوت نباشه. و رضا بعید نیست مالم یتعمد ذلك یعنی مالم یتعمد شهوت. آخر او که معنا نداره لا بأسه، عرض میکنم حاشیه همینجور معنا کردن، فهمیدن مالم یتعمد ذلك یعنی مالم یکن قصده الاصلی عن نظر. آخه این عرفی نیست این تعبیر، تحفظ که هیچ کجا واجب نیست. یعنی اگر غیر اختیاری نگاه بکند، غیر اختیاری بزن با حجاب هم نگاه هم بیفتد اشکال ندارد. نه بعیده تعبیر با لعنهم اذا نهوا لا ینتهون نمیسازه، لعنهم اذا نهوا لا ینتهون. بله ولی المجنونة والمغلوبة على عقلها لا بس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. استظهار عرفی من فهم مهم اینه که یعنی به انگیزه نگاه نکنه، یعنی به انگیزه شعبه. حالا روایت آخر روایت سعد اسکافه. تو روایت سعد اسکاف اصلا آیه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم رو تطبیق کرد بر نظر به شهوتن اون شاب و انصاری. آی خویم که اصلا معنای یغضوا من ابصارهم رو همین گرفت، گفت چشم بپوشند مؤمنین از مؤمنات، این نگاه شهوت آمیز به اونها نکنند. خب اصل مسئله که مسلمه و از ضروریات فقه که نظر به شهوتن حرام است، اما نظر به ریبتن حکمش چیست؟ ظاهر کثیری از فقها، حالا فعلا نظر به شهوتن رو گفتیم حرامه، سواء الى الاجنبیات او الى المحارم او الى ای انسان آخر. زن به مرد نگاه کند، مرد به زن نگاه کند، بله از که تسالم و وجود روایات متعدد. حالا اون موردی که شما میفرمایید من وراء الثوب در مصافحه است، اون مصافحه با اجنبی باید من وراء الثوب باشه چون لمسش جایز نیست، بحث دیگری. از بله 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 عکس و فیلم هم بعدن بحث میشه، هم یه مقدارش دیگه روزای چهارشنبه بحث میشه. فعلا تداخل اسباب و مسببات شده بین کتاب و صلات و اون بحث روز چهارشنبه. اما غیر از تسالم اصحاب و ضروری بودن حکم آن در فقه، این روایات هست، آیه یغضوا من ابصارهم هست. میگم از مسلمات نظر به شهوت حرام هست، اما نظر به ریبت. صاحب عروه ریبه رو معنا کرده ای الخوف فی الوقوع فی الحرام، خوف الوقوع فی الحرام. بعضی از فقها گفتن فقط نظر نیست که اذا خیف من الوقوع منه فی الحرام جائز نیست، تکلم هم با اجنبی اگر خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست. جلوس با اجنبیه در مکان واحد اگر خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست. مرحوم آقای خویی جوری استدلال میکنه بر این حرمت نظر به ریبتن که مختصش میکنه به زنا و شبه زنا. میگه دلیل بر این که حرام از نظر به ریبتن آیه شریفه است که عم میکنه به حفظ الفرج. حفظ یعنی نگهداری کردن و از معرض آسیب دیدن یک چیزی را حفظ بکنیم، جای امنی آن را بگذاریم، به این میگن حفظهو. حفظ الفرج این است که کاری که خوف داریم آسیب بزند به آن انجام ندهیم. نظر به ریبتن این منشأ می شود که فرج در معرض آسیب و وقوع در حرام باشد. این فرمایش ایشان خب مختص میکنه حکم را یا به زنا یا فوقش استمناع. اگر بگیم استمناع هم خلاف حفظ الفرجه که خب از بعضی از روایات استفاده میشه، که منتها بعضی از روایات سندش ضعیفه ازش استفاده میشه که استمناع منافی با حفظ الفرجه. عرض میکنم، اما خوف وقوع در حرام به این است که نگاه میکند، خوف دارد که بعدن به شهوت نگاه بکند، بعدن با او دوست بشود، اما جرأت دارد مگر با او زنا بکند. این استدلال های خویی دلیل بر حرمت نظر مع خوف الوقوع فی الحرام که زنا نباشد و یا استمناع هم نباشد نخواهد بود. علاوه بر این که برای ما واضح نیست حفظ فرج لازم است، مثل که حفظ لسان واجب است، یک بیان عرفی است برای ترک گناه. آیا شما ملتزم میشید که انسان در مجلسی برود خوف دارد جوگیر بشه، دروغ بگه، جوگیر بشه، غیبت کن، حرامه؟ انسان خوف دارد از وقوع در حرام زبانی، احفظ لسانک. در روایات داریم امر به حفظ لسان. عرف میگه حفظ لسانه یعنی گناه نکن، احفظ فرجه یعنی گناه نکن، زنا نکن. تو روایت تفسیر قمی کل آیت فی القرآن فی ذکر الفروج فهو من فهی من الزنا الا هذه الآیه فإنها من النذر فلا یحل لرجل مؤمن ان ينظر الى فرج اخیه ولا یحل للمرأة ان تنظر الى فرج اختها. حفظ رو به این معنا گرفتن که یعنی باید و یحفظو فروجهم یا یحفظن فروجهن در آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظو فروجهم، فرمود ترک النظر، لا یحل للرجل المؤمن ان ينظر الى فرج اخی. حالا تفسیر قمی، حالا شاهد آوردیم گفتیم حفظ لسان ظهور نداره در اینکه باید کاری که خوف وقوع در حرام زبانی داری انجام ندی. انصاف اینه، همون لا تقرب الزنا هم ظهورش اینه که زنا نکنید. لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، یعنی فواحش رو مرتکب نشید. به سیگار نزدیک نشو، نه اینکه در مجلسی نرو که میترسی جوگیر بشی، همه سیگاری هم تو هم بگی که خیلی هوس کردم بدین منم یک سیگار بکشم. نه، سیگار نکش، حرام از سیگار کشیدن، اما رفتن به مکانی که خوف داری سیگار بکشی، اینم از خطاب لا تقرب السیگار استفاده میشه. اگر پدری به پسرش بگه لا تقرب السیگار، بله؟ خب انصاف مطلب اینه که راجع به خوف وقوع در زنا ارتکاز قطعی متشرعی است، چون از معاصی موبقه است. انسان نباید کاری کند که خوف دارد از وقوع در زنا، یساعد علیه الارتکاز المتشرعی. اما محرم های آخر مقتضای صناعت اینه که دلیلی بر حرمتش نداریم. ارتکاز متشعب اینه که کاری بکنی که خوف داری در حرام بیفتی، خود این کار حرام است. خلوت با اجنبیه با خوف وقوع در زنا حرام است، ولو به زنا نیفتد. اینطور نیست که بگیم تجری کرده است، نه خیر، کارش حرام است. در قتل مؤمن هم همینو میگیم، انسان خوف دارد که با این کارش یک مؤمنی به قتل برسد، نباید بگوید. این از معاصی موبق است. قطعا ارتکاز متشرع. آقا هر کاری میره مکنه میگه انشالله که به زنا نمیافتم، بعدش هم که دیگه اون لحظه آخر به زنا افتاد دیگه بگه از خود بی خود شدم. کدومش حرامه؟ او از بی خود بی خود شدنش؟ چرا؟ استصحاب میگه در زنا نخواهد افتاد. خب پس ما هم همین رو میگیم، میگیم ارتکاز متشرعی این است که کاری که خوف وقوع در زنا و یا سایر معاصی موبقه است جائز نیست. شما میگه حرام واقعی نیست، حرام طریقی است. برحال ارتکاز متشرع اینه که نمیشه استصحاب کنه که استصحاب میکنم که من در زنا نخواهم افتاد. اما سایر محرمات ما دلیل نداریم. آقا من یه مجلسی میرم ممکنه مبتلا بشم به نظر حرام، مبتلا بشم به سخن حرام، استثام میگه از تو صادر نخواهد شد این نظر یا این سخن حرام. اون لحظه آخر اگر این فعل حرام از تو صادر بشه، اگر از او اختیاره بر او عقاب میشه. اگر اون لحظه دیگه اختیار از تو سلب شد و بینک و بین الله واقعا مسلوب الاختیار شدی، خب تا قبلش استصحاب عدم وقوع در حرام داشتی، اون لحظه هم که غیر اختیاری بود عقاب نمیشوی. اما بینک و بین الله سلب اختیار بشود، یعنی رفتی یک مجلسی خوف داری مبادا عصبانی بکنن شما را و یک سخن تند به زبان بیاوری، رفتی اونجا عصبانی شدی، اونقدر عصبانی شدی، برافروخته شدی، بی اختیار یک تعبیر تندی کردی، بعد گفتی بی اختیار شدم. خب اگر واقعا بی اختیار شدی عقاب نمی شوی. اما به قول آقای خویی خیلی از این حرفایی که می زنن میگن بی اختیار شدم دروغ است. یک شخصی خدمت آقای خویی عرض کرد آقا پدرگاهی بی اختیار میشه، میزنه فرزندش رو، ناسزا میگه به فرزندش. آقای خویی فرموده بود اگر قائم مقام نجف باشد در محضر او هم بی اختیار میشه این آقا یا نه، چون پسرشه براش ارزش قائل نیست، هرچی میشه زود عصبانی شد یک سیلی محکمی به او میزنه، یک حرف رکیکی هم میزنه که خودش هم داخل در اون عنوان خواهد بود، بعد میگه بی اختیار شدم. البته بعضی ها جواب میدن از آقای خویی، میگن خود این که آدم ببینه قائم مقام نجف شبه استاندار در مقابلش اینا تأثیر داره در سلب اختیار یا عدم سلب اختیار. حالا بگذاریم. بس آقایون ما نمیدونیم دلیلشون چیه که نظر مع ریبک خوف وقوع در حرام چه خصوصیت داره. در امور جنسی چرا میگن خوف وقوع در حرام الزام آور است؟ کسی که ازدواج نمی کند خوف دارد در حرام واقع بشود. علما هم گفتن تو کتب قدما هم هست گفتن از مواردی که نکاح واجبه، اذا خاف من ترک نکاح من الوقوع فی الحرام. بعیده که مرادشون از حرام فقط زنا باشه، نه، ظاهرا بیش از این حرف هاست. دیگه در اینجا گفتن، اما در جاهای دیگر نگفتن. آیز بله، حرام جنسی ولو نظر به شهوته. نه نه، این خوف وقوع در حرام مرادش حرام متناسب با ترک ازدواجه. آی زنجانی استدلال کردند برای حرمت فعلی که موجب خوف وقوع در حرام مربوط به مسائل جنسی است به آیه شریفه ولا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. مثلا کاری که موجب طمع افراد مریض بشه این جائز نیست، این هم استدلال ناتمامیه. این زن خضوع در قول بکنه، با کرشمه صحبت کنه که دیگران طمع میکنن، دیگران که قلبشون بیمار است طمع میکنن در این زن، این حرام. بر فرض ما اینو علت بگیریم، بگیم هر کاری زن بکند زیاد از این خیابان رفت آمد کند که موجب طمع این مغازه دارها میشه، اونم حرام. حرفی نیست، برفض بگید علت تو امه. اما دیگه من کاری میکنم که خودم خوف دارم به حرام بیفتم، از این آیه چجور استفاده کنیم حرمت این را؟ این من خودم بیام با یه زنی صحبت کنم خوف دارم که بعد نظر به شهوتن به او بکنم، خب نظر به شهوتن نباید بکنم. فیطمع الذی فی قلبه مرض راجع به دیگران، دیگران به طمع میفتن، نه خود این شخص ممکنه به گناه بیفته، راجع به این شخص نیست. بقیه الکلام انشاءالله فردا.